بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسوله و آله. در جلسه گذشته مباحثی مطرح شد که در این جلسه ما اون رو میخواییم ادامه بدیم، ولی برای اینکه کسی که صوت این جلسه رو هم میشنوه جغرافیای بحث براش معلوم باشه، طبق همه جلساتی که داشتیم من یک فشرده ای از مباحث رو به عرض میرسونم. بحث ما جامعه شناسی سیاسی ایران بود. گفتیم موضوع جامعه شناسی سیاسی بررسی روابط قدرت سیاسی و قدرت اجتماعی هست، یعنی یک سو دولت میشه، یک سو شهروندان، مردم و نهادهای مدنی. اما در ایران با توجه به ویژگی هایی که داره گفتیم که بررسی این ارتباطات در گرو تمرکز بحث و بررسی 4 نیرو هست. این 4 نیرو یکی خود دولت، ماهیت دولت و الگوهای مورد استفاده از دولت در ایران بود که مطرح شد. بحث دوم دین، علما و مردم مسلمان بود که در بخش‌های پایانی این بحث هستیم. بحث سوم میشه نیروی روشن فکری و بحث چهارم هم نیروهای بیگانه که انشاءالله در جلسات آینده مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت. در جلسه قبل و این جلسه که انشاءالله جمع‌بندی خواهیم کرد، از زمینه‌های اندیشه‌ای تحولات سیاسی ایران معاصر سخن گفتیم. علت این که این بحث رو در ادامه بحث نیروی دین در ایران مطرح کردیم این هست که در واقع اندیشه هایی که مبنای تحول در ایران شدن نظریات سیاسی بوده که توسط فقها تولید شده. من بد نیست اینجا اشاره ای بکنم که در علوم اسلامی فقه یک علم راهبردی هست و اگر در علوم انسانی جدید ما علوم استراتژیک داریم، باید بدانیم که در علوم اسلامی علم استراتژیک ما علم فقه. در علم فقه هست که با لحاظ مباحث مربوط به حوزه روش‌ها یا اونچه که در علوم استراتژیک مطرح میشه تاکتیک‌ها و عرصه امکانات و مقدورات و یا آنچنان که در علوم استراتژیک مربوط میشه مباحث مربوط به حوزه لوجستیک و بحث سوم بحث اهداف و اقداماتی که برای نیل به اهداف باید انجام بدیم، اینها تماما در فقه که مشخص میشه. و اگر شما نگاه بکنید در بحث مشروطه فتوای فقها و تلاش علما پشت انقلاب مشروطه هست، قبلترش هم همینطور، یعنی بحث جنبش تنباکو، بحث جنگ های ایران و روس، اساسا مردم ایران به خاطر اینکه مسلمان هستند اکثریت قریب به اتفاقشون با فتاوای علما و به طور خاص فقها حرکت میکنند و نگاهشون به مراجع تقلیدشون هست و در سالهای پس از انقلاب و نزدیک به انقلاب که خب این رابطه مقلدین با مرجع تقلید تحول پیدا کرده و تبدیل به رابطه امام و امت شده، یعنی مردم متشکل شدن در قالب امت، یعنی مجموعه‌ای که هدف واحدی دارن، همه به دنبال اعتلاء اسلام و ایران هستند و میخوان حرکت بکنن برن به سمت قله‌های عزت و افتخار و انشاءالله سعادت دنیا و آخرت نصیبشون بشه، به لقاء الهی نائل بشن. حتی توجه دارن به تمدن نوین اسلامی که با ظهور حضرت ولی عصر ارواح نافدا تحقق پیدا خواهد کرد. خب این فقه و فتاوای فقهی پشتوانه نهضت ملی صنعت نفته، پشتوانه انقلاب اسلامیه. نظریه ولایت فقیه نظریه برخواسته از فقهه، برای همینه که فقه خیلی هم مورد تهاجم از سوی دشمنان و از این سو به همین خاطره که حوزه‌های علمیه در طول تاریخ هرچه برشون فشار وارد میشد از فقه و فقاهت مراقبت میکردند. ما باید بدانیم این نکته رو که اگر فقه بمانه و سر پا باشه، علوم دیگر هم خواهد موند و علوم دیگر هم نافع خواهد بود. اما اگر خدا نکرده فقه دچار مخاطره بشه، علم فقه دچار مخاطره بشه، فقاهت مخصوصا به تعبیر حضرت امام فقه جواهری دچار مخاطره بشه، از دست دیگر علوم اسلامی کاری بر نمیاد. یعنی فلسفه و حکمت به تنهایی نمیتونه برای ما کاری بکنه. علم تفسیر، علم اخلاق، علم کلام، تاریخ اسلام، این علوم هیچ کدوم به تنهایی برای ما کاری نمیتونن بکنن. منظور یعنی شأن راهبردی وقتی پیدا میکنن که ما علم فقه رو داشته باشیم، البته فقه زنده، فقه فعال و بروز شده. شما میبینید که هرگاه یک فقیه آگاه، شجاع، عالم به زمان آمده، تونسته از ظرفیت راهبردی فقه استفاده بکنه و جامعه رو به حرکت در بیاره، مخصوصا فقه فعال، فقهی که فقیه رو منفعل نمیخواد ببینه، بلکه از فقیه میخواد که فعال باشه. این گفتمانهای چهارگانهی که در جلسه قبل عرض کردم همشون رو فقه تعیین تکلیف میکنه و الحمدلله در حوزه های علمیه ما فقه به فضل الهی، به لطف الهی، یک دانش زنده و پویا هست و انشاءالله روز به روز هم زنده تر خواهد شد. یکی از حالا جلوه های این فقه راهبردی رو ما در تأسیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در جمهوری اسلامی ببینیم، چنان که جلوه های دیگری از این فقه راهبردی رو هم ما داریم. خود انقلاب اسلامی یه جلوه از جلوه های راهبردی فقه هست، یعنی یک فقیه مثل حضرت امام حکم میده به وجوب انقلاب اسلامی و حکم میده به وجوب ساقط کردن طاغوت، حکم میده به فرار از پادگان ها، حکم میده به بسیاری از مسائل انقلابی، حکم میده به پذیرش قانون اساسی، حکم میده به پذیرش نهادهای مدرنی مثل تفکیک قوا و مجلس شورای اسلامی. فقه چون یک دانش پویا هست و دانشی است که علاوه بر قرآن و مکتب اهل بیت و سنت و روایات به عقل هم تکیه داره و روش شناسی فقهی ما با توجه به تکیه‌ای که به مستقلات عقلیه داره و به کلام شیعه داره و به حکمت متعالیه هم وقتی متصل میشه، آنچنان که در بحث‌های امام هست، جامعه رو میتونه زنده بکنه و مطابق با مقتضیات جدید دولت رو نوسازی بکنه، جامعه رو پردازش مجددی بکنه و دیگر دانش‌ها رو هم فعال بکنه، اخلاق رو فعال کنه، حکمت رو فعال بکنه، علوم انسانی رو فعال کنه، علوم تجربی رو فعال بکنه. کلن فقه میاد با یک فتوا میگه که همه دانش‌هایی که برای اداره جامعه مفیده و لازمه واجب کفاییه، باید اینها آموخته بشه. ببینید چه اتفاقاتی میفته، یعنی مشروعیت علوم رو فقه وقتی تایید میکنه و اونها رو واجب کفایی اعلام میکنه، تحصیل علم میشه یک عبادت در هر رشته و شاخه‌ای که برای جامعه مفید فایده باشه. خب حالا ما میخواییم که عنصر نهاد مجمع تشخیص مصلحت رو بر اساس اون چی که در فقه امام خمینی اتفاق افتاد براتون بگیم. عرض کردیم که بحث مصلحت مطرح شد و یک کسانی شبهشون این بود که خب این چه فرقی داره با اون مصالح مرسله ای که در فقه دیگران مطرحه و تا کنون فقه و فقهای شیعه اون رو نمیپذیرفتن. برای توضیح این مطلب خدمتتون باید عرض کنم که ما دو نوع مصلحت داریم. یک مصلحتی داریم که بهش گفته میشه جعلیه، از جعل میاد، یعنی جعل حکم شرعی، و یک مصلحتی داریم که اجراییه هست، به مقام اجرا مربوط میشه. مصلحت جعلیه یعنی چی؟ مصلحت جعلیه یعنی این که وضع احکام تابع مصالح و مفاسده. شارع مقدس هر حکمی رو که وضع کرده اگه به ما گفته انجام بدهید، یعنی اون یه مصلحتی داره، یک منفعتی برای ما داره، منفعت دنیوی و اخروی. و اگر به ما گفته یه کاری رو انجام ندهید به خاطر مفسده ایه که داره. بنابراین جعل احکام یعنی وضع احکام از سوی شارع تابع مصالح و مفاسده، این یه مصلحت. این رو شیعه فقط برای شارع میپذیره. ما معتقد نیستیم که یه سری از مصالح همطوری رها شده ما الان میتوانیم جعل حکم شرعی بکنیم. خیر، احکام شرعی هرچی بوده تموم شده دیگه، ما الان نمیتونیم یک حکم شرعی از پیش خودمون تولید بکنیم. اون چیزی که به عنوان مصالح مرسله اصطلاحاً گفته میشه این هست که شیعه قبول نداره. پس مصالح مرسله یعنی مصالح رها شده که شارع اونها رو ندیده تا برای اونها حکمی وضع بکنه، اینها رها هست، ما الان براش حکم شرعی وضع کنیم. این رو در فقه اهل سنت پذیرفته شده، البته برخی از گروه ها، ولی در فقه شیعه به رسمیت شناخته نشده. این دقت کنید خیلی بحث مهمیه. پس مصلحت جعلیه رو امام هم نپذیرفته، فقهای شیعه نمیپذیرن. اما مصلحت اجراییه چیه؟ مصلحت اجراییه این هست، خوب دقت بکنید، که ما در مقام اجرا همزمان با دو حکم شرعی مواجه میشیم که نمیتونیم هر دوتا رو انجام بدیم. به عنوان مثال ما از یک سو مأمور شدیم که ظلم نکنیم، بلکه جلوی ظلم رو باید بگیریم، با ظلم مبارزه بکنیم. از سوی هم یه حکم شرعی اولیه داریم که حق طلاق دست مرده نه دست زن. حکم اولیه طلاق اینه دیگه، مربوط به زوجه نه زوجه. زن نمیتونه بره دادگاه و خودش رو طلاق بده، بلکه طلاق دست مرده. میتونه از مرد خواهش بکنه، از شوهرش خواهش کنه بگه شما بیا و منو طلاق بده. اگر مرد قبول کرد میتونه بره و همسر خودش رو طلاق بده. خب حالا در یک شرایط خاصی تصور کنید که یک خانمی به همسرش میگه که یا به من ظلم نکن یا طلاق بده، من دیگه اینجوری نمیتونم با تو زندگی بکنم، یا دست از ظلم نسبت به من بردار. و همسرش بهش میگه که خیر، من تو رو طلاق نمیدم و دست از ظلم هم بر نمیدارم. این خانم چون حکومت اسلامی رو، جمهوری اسلامی رو و یا هر حکومت اسلامی با هر الگوی، میگه که این حکومتیه که برای استقرار عدل به وجود آمده، این خانم میره دادگاه و شکایت میکنه از دست شوهرش، دادگاه خانواده شکایت میکنه، میگه که من تقاضای طلاق دارم چون شوهرم به من ظلم میکنه. قاضی بررسی میکنه و میبینه که حق با این خانم هست و واقعا شوهرش بهش ظلم میکنه. حالا چرا ظلم میکنه؟ میتونه انگیزه های مختلفی داشته باشه. یه انگیزه که خیلی شیوع داره اینه که مرد نمیخواد مهریه همسر خودش رو بده و از طرفی هم نمیخواد باهاش زندگی کنه، میگه یکم اینو آزار و اذیت کنم تا بگه که مهریه خودم رو بخشیدم بیا منو طلاق بده. میگن محرم آزاد، چیز نمیدونم، جانم آزاد، محرم رو بخشیدم، جانم مثلا آزاد، همچین چیزی حالا عبارتی. خب قاضی وقتی بررسی میکنه اینه حق با این خانمه، این آقا داره بهش ظلم میکنه، آقا رو میخواد و بهش میگه که دست از ظلم بردار، نفقه خانمت رو بده و چنین چنان، یا اینکه طلاق بده همسرت رو. خب این آقا میگه که نه آقای قاضی، من همسرم رو خیلی دوست دارم و نمیخوام طلاقش بدم و حال سعی میکنم ببینم حالا هر چقدر تونستم دیگه. اما باز چندی بعد دوباره این خانم میاد مراجعه میکنه، میگه آقای قاضی این دست از ظلم بر نداشته ها. خب اینجا قاضی که نماینده حکومت اسلامی هست در مقام اجرا در مقابل دو تا حکم قرار میگیره. یه حکم اینه که طبق حکم اولیه حق طلاق دست مرده، یه حکم دیگه اینه که باید جلوی ظلم رو گرفت و این آقا داره ظلم میکنه و از این حکم شرعی داره سوء استفاده میکنه و همسرش داره ظلم میکنه. اصطلاحاً اینجا گفته میشه که اهم بر مهم مقدم میشه، یک حکم در مقام تزاحم که اهم هست بر اون حکم مهم مقدم میشه. قاضی میاد حکم طلاق رو اجرا میکنه و جلوی ظلم این مرد به همسرش رو میگیره. این چیزیه که امام اون رو قبول داره، میگه اگر ثابت شد که مردی به همسرش ظلم میکنه و دست از این ظلم هم حاضر نیست برداره، حکومت اسلامی درست شده برای اینکه عدل رو اجرا کنه. البته هیچ قاضی نمیره در خونه مردم بگه که از افراد بپرسه که شما همسرت بهت ظلم میکنه یا نه. فرض بحث اونجاییه که یک خانمی خودش بره دادگاه و شکایت کنه علیه همسر خودش. مثالی که در صدر اسلام اتفاق افتاد و امام به اون استناد میکنه اون داستان سمرة ابن جندب هست که در ماجرای سمرة ابن جندب مستحضری دیگه، این یه نخلی داشت در منزل یکی از صحابی و گاه و بیگاه میرفت و مزاحمت ایجاد میکرد برای خانواده اون فرد که من آمدم نخلم رو ببینم. اون صاحب نخل، ببخشید، اون صاحب خانه رفت و به رسول الله صلی الله علیه و آله شکایت کرد که این سمره باعث آزار و اذیت ما میشه و وقت و بی وقت میاد که من آمدم اینجا نخلم رو ببینم و خانواده من از دست این مرد آرامش ندارن. خب رسول الله صلی الله علیه و آله سمره رو خواست و ماجرا رو جویا شد، دید که بله درسته، سمره در مقابل خواسته پیامبر که بهش گفت تو یه زمان خاصی برای بازدید نخل خودت برو و از قبل اطلاع بده که باعث آزار و اذیت این خانواده نشی، خیلی با گردن کشی اعلام کرد که خیر، نخل خودم هست، هر وقت دلم خواست من میتونم برم ببینم، با این مضامین مثلا من مالک اون نخل هستم. رسول الله بهش گفت که بیا این نخل رو بفروش. باز این با قبول نکرد، گفت بیشتر از قیمت، قبول نکرد. گفت این نخل رو بفروش، من در بهشت هم برای تو یک نخلی تضمین میکنم. باز قبول نکرد. حضرت اینجا اون جمله معروف رو فرمود، فرمود که لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام. در اسلام نه جایزه که کسی به خودش ضرر بزنه و نه جایزه که به دیگران ضرر بزنه. در اسلام ما یه همچین حکمی نداریم. حکم مالکیت اگه باعث بشه که فرد با استناد به مالکیت خودش به خودش یا به دیگران ضرر بزنه، اینجا مالکیت برداشته میشه. خوب دقت بکنید، حکم مالکیت لغو نمیشه، مالکیت سر جای خودش هست، مالکیت همه انسان ها محترمه. اما در این مورد خاص رسول الله فرمود که نخل این آقا رو بکنید، بندازید جلوش، هر کاری میخواد بکنه با اون نخل بکنه. دیگه مالکیت ایشون از این نخل در واقع سلب شد. در این مورد خاص ما نمیتوانیم به مالکیت ثمره در واقع احترام بگذاریم. این هم ببینید، اینجا نه در حد اضطرار که نبود که بگیم حکم ثانویه بوده، چون این باعث قتل کسی که نمیشد، همین آزار و اذیت معمولی بود. این مثل همون بحث توسعه خیابانه که امام میفرماید که وقتی مالکیت یک شخص یا دو شخص یا اشخاصی با مصالح عمومی مردم در تضاهم و تعارض قرار میگیره، اینجا مردم ازدحام میشه، وقتشون تلف میشه. چرا؟ چون یه چند نفری نمیخوان ملک خودشون رو بفروشن تا خیابان توسعه پیدا کنه. اینجا شهرداری میره دادگاه شکایت میکنه، قاضی بررسی میکنه، اگر دید که حق با شهرداریه و توسعه خیابان لازمه، حکم صادر میکنه به نفع شهرداری، قیمت زمین و خونه اون افراد بهشون داده میشه، با حکم قضایی زمین ها ملحق میشه به خیابان، خانه ها ملحق میشه به خیابان، به خاطر اینکه مردم راحت بشن، مردم دیگه اذیت نشن. این رو امام اسمش رو میگذاره ولایت مطلقه، و بیا به عبارت دیگه استفاده از اختیارات احکام حکومتی، یعنی حکومت وضع شده تا مصالح مردم رو تأمین بکنه، تا عدالت رو برقرار بکنه. لذا هر جا بحث مصلحت میاد، شما میتونید اون رو با عدالت جایگزین بکنید. بگید مصلحت این است، بگید عدالت این است. اگه جمله درست در اومد، معلومه که اونجا از مصلحت استفاده درستی شده و مصلحت در جای خودش به کار رفته. خب همین مسئله، بله بله بله، بپرسید سوالتون رو، بفرمایید.
این درسته که بگیم فقط در شرایطی ولایت مطلق است که مصلحت در کار باشه؟
خب بله، پس چی بگیم؟
همیشه مطلقه نیست،
یعنی از این اختیار بله، اصلا اگه بحث در حد ولایت عامه باشه که بحث اطلاق مطرح نمیشه. اطلاق یک باب جدیدی رو به روی حکومت باز میکنه، که به تعبیر مقام معظم رهبری اطلاق یا مطلق بودن ولایت یه انعطافی به حکومت میده در جهت تأمین منافع مردم. یعنی با این انعطافی که حکومت از رهگذر مطلق بودن ولایت پیدا میکنه، چون این اختیار مال شخص حقیقی که نیست، این اختیار مال شخص حقوقیه، یعنی مال دولت اسلامیه، چه پیامبر در رأسش باشه، چه امام معصوم در رأسش باشه، چه فقیه جامع الشرایط در رأسش باشه، دولت اسلامی نمیتونه به بهانه اینکه من اختیارات ندارم بیاد و فشار بذاره روی گرده مردم. نه، اسلام این اجازه رو بهش داده که اگر منافع مردم ایجاب کرد، اگر عدالت ایجاب کرد، به شکل موردی هر جا که لازم شد اونجا از یک حکم شرعی به نفع حکم شرعی دیگه چشم پوشی بکنه، با ملاک و معیار مصلحت که گفتیم میشه جایگزین عدالت. یعنی اینجا مصلحت مساوی است با عدالت.
پس این دوگانه‌ای که ایجاد میکنند که ولایت مطلقه یا ولایت تحت قانون اساسی اینا، این زیاد دوگانه هم همچنین نیست. این رو که میفرمایید
ببینید
در طول هم دیگه هستن.
ببینید اینها انگیزه هاشون متفاوته، کسانی که این بحث رو مطرح میکنن انگیزه هاشون متفاوته. بعضی ها جهل به قانون دارن، اصلا نمیدونن مطلقه یعنی چی، ولایت یعنی چی. بعضی ها هم میدانند ولی در اثر یه انگیزه های دیگری فضا رو میخوان گلالود بکنن. بحث مطلقه بودن در خود قانون اساسی کنونی که دیده شده اصلا، یعنی در زمان حضرت امام درسته این بحث در قانون اساسی نبود، ولی در سال 68 که قانون اساسی اصلاح شد، یکی از مواردی که به قانون اساسی اضافه شد همین بحث مطلقه بودن ولایت بود و از جمله خود مجمع تشخیص مصلحت هم که در قانون اساسی آمد و اضافه شد، بحث این بود که اگر کشور با معضلی مواجه بشه که این معضل رو از طرق قانونی که در قانون اساسی مطرح شده ما نتونیم حل و فصل بکنیم، اینجا ولی فقیه با مشورت مجمع تشخیص مصلحت نظام به حل و فصل اون معضل اقدام میکنه. برابر این بعد از اصلاح قانون اساسی در سال 68 که این بحث تو قانون اساسی آمده و دیگه کلن سالبه به انتفاع موضوعه، اصلا این حرف درست نیست، میمونه قبل از سال 68 که خب امام این رو چگونه مطرح کرده. ببینید امام خودش مؤسس هست، یعنی آیا وقتی که امام انقلاب اسلامی رو انجام داد و رژیم طاغوت رو ساقط کرد و مردم بر اساس نظر امام به خیابان‌ها آمدند، آیا اونجا امام داشت بر اساس قانون اساسی ایران عمل میکرد؟ به عبارت دیگه آیا امام مشروعیت خودش رو از قانون اساسی گرفته یا قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مشروعیتش رو از امام گرفته؟ یه چیز خیلی واضحیه، امام مؤسسه، امام رهبر انقلابه، امام کسیه که انقلاب رو رهبری کرده، قانون اساسی رو تغییر داده، نظام حکومت رو تغییر داده، نظام‌های جدید رو در ایران تأسیس کرده. یکی از نظام‌هایی که تأسیس کرد قانون اساسی بود. با سرعت هم امام این کار رو اتفاقا کرد، یعنی تمام دغدغه امام این بود که بلافاصله پس از انقلاب قانون اساسی تدوین بشه و به تصویب برسه، که خب این اتفاق افتاد و بعد مجمع تشخیص مصلحت هم از سوی مؤسس تأسیس شده و در واقع اساسا نقش رهبری این هست. منتها رهبری میخواد که ایران رو بر اساس قانون اساسی ایران اداره بکنه، ولذا در قانون اساسی در همون تحولات سال 68 پیشنهاد شد و پیشبینی شد، یه اصل اضافه شد در قانون اساسی درباره تغییر قانون اساسی، چون قانون اساسی رو بالاخره ما انسان‌ها وضع کردیم دیگه که متناسب با شرایط مقتضیات زمان و مکان باز ممکنه که یه اصولی بخواد اضافه بشه، کم بشه، تغییر بکنه، جابجا بشه. و یک معنای دیگری مطلقه داره غیر از این معنایی که تا حالا گفتم، اون مطلقه به معنای جغرافیایی هست که این کمتر مورد توجه قرار میگیره. این مطلقه به این معنا هست که ولی فقیه چون رهبر دینیه، رهبران دینی حوزه رهبریشون جهانی و بین المللیه، نه ملی. به عنوان فهم مطلب براتون مثال میزنم، مثلا پاپ به عنوان یک رهبر مذهبی، هر مسیحی کاتولیکی در هر کشوری در هر کجای دنیا که باشه پاپ رو رهبر خودش میدونه و این در حقوق بین الملل یک امر پذیرفته شده و رایجی هست. خب حضرت امام و الان مقام معظم رهبری امام خامنه ای عزیز، اینا رهبران اسلامی و دینی هستند، پیروانی دارن در سطح دنیا. آیا ولی فقیه جامع شرایط ولایتش و رهبریش و امامتش نسبت به پیروان خودش در سطح دنیا مقید است به قانون اساسی یک کشور خاص؟ خیر، ما میگیم مقید. رهبری ولی فقیه نسبت به پیروان خودش در سطح جهان ربطی به قانون اساسی ایران نداره، مقید به قانون اساسی ایران نیست، چون اتفاقا در خود قانون اساسی آمده که دولت ایران در امور دولت‌های دیگر اصلا مداخله نمی‌کنه، اصلا وارد نمیشه. پس بحث قانون اساسی ایران مربوط به اداره ایران هست که دولت در ایران امور ایران رو بر اساس این قانون اساسی اداره می‌کنه. اما رهبری فراتر از دولت ایران هست، فراتر از ایران هست، پیروانی داره در سطح دنیا و باید به مسائل پیروان خودش رسیدگی بکنه آنگونه که مصلحت میدانه، مثل مراجع تقلید. حالا مرجع تقلید خب ارتباطش با مقلدینش رابطه امام و امت نیست، ولی یه فقیه رابطش با پیروانش رابطه امام و امته. البته ممکنه کسانی هم در حد مرجعیت تقلید از ولی فقیه تقلید بکنن، اشکالی نداره، اون هم میتونه وجود داشته باشه و وجود هم داره. اما یه مرجع تقلید، الان شما ببینید مرجع تقلید مثل حضرت آیت الله عظمای سیستانی در عراق، خب یه مرجع تقلیدیه که تابعیت ایران داره، پاسپورت ایران داره، اما مقلدین عراقی او نمیگن آقا ایشون ایرانی، ما نباید ازش تقلید کنیم. نه، در بحث رهبران دینی مرزهای جغرافیایی مانع نیست، هر مرجع تقلیدی پیروان خودش رو داره، مقلدین خودش رو داره. پاپ رهبر مسیحیت کاتولیک، کاتولیک ها رو در سطح جهان رهبری میکنه و همینطور در دیگر ادیان و مذاهبی که رهبر دارن، این رهبری ها اینجوریه دیگه که مقید به مرزهای جغرافیایی نیست. پس مطلقه به معنای اطلاق جغرافیایی هم هست که رهبری ولی فقیه تغییر جغرافیایی نداره. اما اون بحثی که امام اون رو مطرح کرد و شأن نزول این بحث بود، همون بحث مجمع تشخیص مصلحت بود و اختلافاتی که بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان افتاد. در مجلس قوانینی تصویب میشد، میرفت به شورای نگهبان و شورای نگهبان ایراد میگرفت از نظر شرعی، که من توی کتاب بحث قانون کار را آوردم که اتفاقا شأن نزول این بحث همین قانون کار هست. خب قانونی در مجلس تصویب شد به نام قانون کار و رفت شورای نگهبان، شورای نگهبان ایراداتی گرفت. اصل ایراد شورای نگهبان مبتنی بر این قاعده فقهی بود که الناس مسلطون علی اموالهم، یک کسی مثلا داره ساختمانی میسازه، میخواد کارگر بیاره که اینجا براش کار بکنن، میره تو شهر یا افرادی که بیکارن میگه آقا برای من بیایید کار کنید، اینقدر ساعت کار کنید، اینقدر بهتون مزد میدم، اون طرف مقابلم میپذیره. خب بحث شورای نگهبان این بود که به دولت چه ربطی داره که بیاد بگه که نه اینجوری نمیشه، کارگر یه حداقل دستمزدی داره که شما اگر او رو بردید به کار گرفتید باید این دستمزد رو بپردازید و از اون کمتر اگه پرداختید شما جریمه خواهید شد. دو، کارگر ساعت کار معینی داره، اگر بیشتر از این ساعت کارگر رو به کار گرفتید باز باید بهش اضافه کار بدید و و و از این قبیل موارد. خب شورای نگهبان بحثش این بود که اینا خلاف شرعه. از نظر شرع رابطه بین کارگر و کارفرما رابطه ایست مبتنی بر توافق. منتها بحث دولت این بود که یک آدمی که بیکاره و دنبال کار میگرده، این به خاطر اینکه زن و بچهش رو از گرسنگی نجات بده مجبوره که به هر قیمتی که گفتن بره کار کنه و هر چقدر ساعت گفتن این بره کار بکنه. لذا وزیر وقت کار یک فرمولی پیدا کرد و اون رو به امام پیشنهاد کرد. اون فرمول این بود که ما بیاییم بگیم چون کارفرمایان، کارخانه داران یا مالک ها، هر کسی هر کجا هست، از امکانات دولتی داره استفاده میکنه، از آب و برق و گاز و تلفن و جاده و بیمارستان و اینها، از این امکانات دارن استفاده میکنن، ما بگیم که یه حالت شرط داره اینجا، بگیم ما به شرطی به شما اجازه استفاده از آب و برق و گاز و تلفن رو میدیم که تو هم اجرای این قانون کار رو بپذیری. امام خب این رو تایید کردن، گفتن که بله. ولی باز هم شورای نگهبان که اون موقع آیت الله صافی گلپایگانی دبیر محترم شورای نگهبان بود ایراد گرفتن که نه، اینا به مرور به تغییر نظامات فقهی می انجامه. خب یه مکاتباتی شد و من الان دیگه تفصیلش رو نمیگم چون تو کتاب آمده. امام پاسخ دادن و فرمودن که برفرض بشود، این از اختیارات حکومته، یعنی اون نظامات سنتی فقهی اصلا تعطیل بشود، اینا ایرادی نیست و حکومت اختیاراتش بیشتر از این حرف ها هست و به حال اون قانون کار تصویب شد. منتها یک نهادی امام درست کردن به نام مجمع تشخیص مصلحت نظام که هرگاه بین مجلس و شورای نگهبان اختلاف شد و شورای نگهبان قانونی رو مغایره با شرع و یا قانون اساسی اعلام کرد و برگردون به مجلس و مجلس دوباره بعد نظر خودش اصرار کرد و گفت که نه، همین قانون به همین شکل به نفع مردمه، در این صورت شورای نگهبان این قانون رو ارجاع میده به مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجمع جلسه برگزار میکنه و اونجا بحث میشه و نهایتاً رأی گیری میشه. اگر مجمع مصلحت رو تایید کرد، یعنی گفت این قانون به نفع مردمه، اون قانون میشه، تصویب میشه و برای اجرا ابلاغ میشه. که بنده عرض کردم که معمولاً وقتی ما تجزیه و تحلیل میکنیم این مصلحت در واقع مصلحت اجراییه هست، یک، و در مقام تزاحم، دو، غالباً اینطوریه. حالا موارد دیگه هم ممکنه که باشه که الان من واردش نمیشم. البته یک بحثم همون بحث معضلات نظامه که از طرق عادی قابل حل و فصل نباشه، که اونها هم بر عهده ولی فقیه گذاشته شده که با مشورت مجمع اونها رو حل و فصل بکنه. البته دیگه در قانون وظایف دیگری هم بر عهده مجمع گذاشته شده، مثل بحث تدوین سیاست‌های کلی نظام که در اون زمینه هم به رهبری مشورت میده، که الان اونها دیگه محل بحث ما نیست. این باقی مونده ای که ما از بحث قبلی داشتیم که عرض کردم با رویکرد راهبردی که ما به فقه داریم و فقه رو یک دانش راهبردی میدونیم، میبینید که میتونه به خوبی، در واقع فقه یک ظرفیت هایی داره که فقیه میتونه با استفاده از این ظرفیت ها مشکلات و بنبست ها رو حل بکنه و راهکار بده و منافع مردم رو و مصالح جامعه رو به این ترتیب در واقع تعیین بکنه. خب این بحث ها پس از انقلاب ادامه داشته بوده و تا امروز هم البته این بحث ها در شکل های مختلف هست و خواهد بود. و راه حلش هم همین پرداختن به فقه حکومتی و کلن فقه های مضاف هست، یعنی فقه سیاسی، فقه اقتصادی، فقه هنر، فقه انتخابات، فقه توسعه، فقه دریاها و و و الی آخر. یعنی ما به ابواب جدیدی در فقه احتیاج داریم که باید به اینها پرداخته بشه، که من سابقا این ابواب رو و این بحث رو تحقیق کردم و در این زمینه مقالاتی نوشتم که از جمله یکی طرحنامه فقه سیاسیه که در شماره 24 فصلنامه علوم سیاسی منتشر شده، دوستان میتونن اونجا ببینن. من ابواب جدیدی رو که پیشنهاد کردم که در فقه مورد مطالعه و بررسی قرار بگیره. و یکیش هم فقه امنیته، غیر از فقه سیاسی، فقه امنیت، فقه سیاست خارجی و روابط بین الملل، فقه سیاست داخلی و خیلی از شاخه‌های دیگر فقه که البته خدا رو شکر امروز خیلی جلوتر آمدیم و خیلی از این بحث‌ها الان مورد گفتگو قرار می‌گیره. آخرین نکته‌ای که لازمه که من در این فصل بگم و دیگه بقیه رو خودتون مطالعه خواهید فرمود، مربوط میشه به تحولات جدیدی که در دنیا اتفاق افتاد که از اونها با عنوان مدرنیته در بخش‌های مختلف یاد میشه. البته ما در جلسه بعدی راجع به توسعه صحبت خواهیم کرد، ولی اینجا بحث دولت مدرن مطرحه و شاخصهایی که دولت مدرن داره. ناگفته پیداست از این بحث‌هایی که داشتیم که هم در نظریه فقه سیاسی آیت الله ناینی رحمت الله علیه در باب مشروطه و حتی دیگران مثل شهید آیت الله شیخ فضل الله نوری و علمای دیگری که در مشروطه بودند، اینها با توجه به پویایی فقه شیعه و اینکه در فقه شیعه مستحضرید دیگه، تقلید از مجتهدی که از دنیا رفته ممنوعه. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که میگن که خیلی از مسائل ممکنه که فتوا درش عوض بشه، مسائل مربوط به باب معاملات و سیاست و امور اقتصادی و اینها. لذا گفتن حتی از مرجع تقلیدی که از دنیا رفته هم اگر میخواهید تقلید بکنید، این باید با فتوای یک مرجع تقلید زنده باشه، که احیانا اگر فتوای مسئلهی باید تغییر بکنه، این مجتهد زنده تغییر فتوا رو به شما اعلام بکنه. دیگه بحث ولی فقیه که خیلی روشنه که رهبر همیشه باید زنده باشه تا وظایف رهبری خودش رو انجام بده. خب در نظریه آیت الله ناینی پارلمان پذیرفته میشه، قانون اساسی پذیرفته میشه، سیستم انتخابات پذیرفته میشه و ده ها مورد دیگه. وقتی به فقه سیاسی امام خمینی رحمت الله علیه میرسیم، میبینیم ملاک عقلی ایشون میدن. ملاکشون اینه، میگن هر چیزی که مغایر با شرع نباشد ما میپذیریم. ایشون در همون سخنرانی بهشت زهرای خودشون فرمودن که ما با سینما مخالف نیستیم، ما با فحشا مخالفیم، ما با مظاهر تمدن مخالف نیستیم، اینا همه شایعاتیه که مخالفان ما نسبت به ما روا میدارن. بنابراین این فقه سیاسی این ظرفیت رو داره که تمامی چیزهایی رو که به عنوان دستاوردهای تجربی بشر محسوب میشن، اینها رو مورد بررسی قرار بده و هرچه که مخالفتی و مغایرتی با شرع نداشته باشه اون رو بپذیره. از این رو هست که ما میبینیم بسیاری از ساختارهای جدید، نهادهای جدید پذیرفته میشه. البته این پویایی رو هم داره که خودش هم نهادهای جدیدی ایجاد بکنه، مثلا بسیج مستضعفین و الگوی دفاع مردمی که در 8 سال دفاع مقدس صحنه‌های بسیار زیبایی رو رقم زد در دفاع از اسلام و انقلاب اسلامی و ایران. خب این برخواسته از سیره نبوی هست. یعنی اینجا امام خمینی رحمت الله علیه بحثشون اینه که ما اقتدا میکنیم به رسول الله. رسول الله ارتشش چطوری بود؟ مردمی بود. دفاعش چطوری بود؟ مردمی بود، مبتنی بر بسیج عمومی مردم بود. لذا امام فرمودن که مملکتی که 20 میلیون جوان داره باید 20 میلیون هم بسیجی داشته باشه. یا در اون سالها جهاد سازندگی ساخته شد، کمیته امداد تشکیل شد و خیلی از نهادهای مردمی. میخوام بگم که این فقه راه بردی و این رهبری در واقع راه بردی رهبری هست که همچنان که از عقل استفاده میکنه و خرد رو فعال میکنه، از تجارب بشری هم استفاده میکنه و عقل رو و تجربه رو در عرض دین قرار نمیده. نمیگه عقل یا دین، نمیگه تجربه یا دین، بلکه دین رو در یک ساحت خیلی وسیعی تعریف میکنه که دین هم امور عقلی داره، مثل خود اصول دین، هم امور نقلی داره، هم امور تجربی داره، هم امور شهودی داره. یعنی اسلام رو آنگونه که امام برای ما به ارمغان آوردن و تعریف کردن و مقام معظم رهبری اکنون برش تأکید میکنن، ما باید تلاش بکنیم که جامع بفهمیم این اسلام رو و این اسلام رو به شکل جامع و کامل هم به دیگران معرفی بکنیم و جامع و کامل هم بهش عمل بکنیم. یه بخش اسلام البته فقهه و فقه بخش راهبردیه، تولید راهبرد میکنه برای ما و مردم رو از مردم میخواد که به سمت تحقق این راهبردها حرکت بکنن. خلاصه بحث ما در فصل چهارم. اکنون اگر سوالاتی دوستان دارن و مطالبی دارن، من در خدمتتون هستم و گوش میکنیم. با اجازتون من ضبط و خاموش میکنم که شما تو بحثاتون دیگه راحت باشید، دغدغه‌ای نداشته باشید. بله، اللهم